رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم با اخبار تازه امروز جمعه 8 فوریه. در ابتدا سرخطی اخباری مهم. دادگاه اوکراین امر داد که عبدالملک عبدالله‌جانوف تا 40 روز دیگر در بازداشت بماند. سران اتحادیه اروپا بودجه 7 ساله کشورهای عضو را بررسی میکنند. حضور نامزد به مقام رئیس خدمات استخباراتی امریکا در سنت به اعتراض آلوده شد و آیت الله علی خامنه‌ای پیشنهاد امریکا برای مذاکرات مستقیم را رد کرد. تفصیل خبرها. عبدالملک عبدالله‌جانوف نخست وزیر پیشین تاجیکستان گفت از حکم دادگاه اوکراین شکایت خواهد کرد که امر داد او را برای 40 روز در بازداشتگاه نگه دارند. عبدالملک عبدالله‌جانوف را روز 5 فوریه در فرودگاه شهر کیف با درخواست حکومت تاجیکستان بازداشت کردند. عبدالملک عبدالله‌جانوف دیروز بعد از صدور حکم دادگاه گفت: من البته امید داشتم که دادگاه قراری درست صادر میکند. من قانع نیستم، ولی چی کار هم کرده میتوانم. این دادگاه است و من به دادگاه تجدید نظر شکایت میکنم. نخست وزیر پیشین تاجیکستان را در کشور به تروریسم، سوءقصد به جان رئیس جمهور و دزدی پول دولت متهم میکنند. جزئیات در ادامه برنامه. رهبران کشورهای اتحادیه اروپا در آستانه نشست خود در شهر بروسل هشدار دادند که گفتگوها درباره بودجه 7 ساله اتحادیه سخت خواهد بود. دیوید کمرون نخست وزیر بریتانیا گفت اگر کشورهای عضو خراجات از بودجه خود را کمتر نکنند هیچ سازشی حاصل نمی شود. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت که موقع کشورهای عضو درباره بودجه آینده از هم بسیار دور است. همایش سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا دیروز شروع شد و امروز ادامه می کند. بریتانیا، آلمان و کشورهای دیگر شمالی اتحادیه اروپا با فشاری دارند که خراجات بودجه اتحادیه کمتر شود تا از این حساب کشورهای عضو هم صرفه‌جویی کنند. اما کشورهای جنوبی و شرقی اتحادیه اروپا میگویند مبلغ گذاری بودجه مشترک به منوال پیشین ادامه یابد تا به کشورهای نادارتر کمک شود. بودجه اتحادیه اروپا را در حجم 1,400 میلیارد دلار پیشنهاد کرده بودند، اما آن تا حالا 943 میلیارد دلار کم شده است. حضور جان برینن نامزد رئیس جمهور باراک اوباما به مقام رئیس خدمات استخباراتی امریکا در سنت به اعتراض آلوده شد. هنگام سخنرانی جان برینن در کمیته اطلاعات سنت امریکا، افراد خشمگین از گروه های حامی صلح سخنرانی او را چند دفعه بریدند. یکی از تظاهرگران فریاد میکشید که بر اثر حمله های هواپیماهای بدون سرنشین امریکا در پاکستان، یمن و سومالی افراد غیر نظامی کشته میشوند. جان برینن را یکی از معماران برنامه استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در جنگ به ضد تروریستان می‌دانند. بعد چنین داد و فریاد اعتراض که چند دفعه تکرار شد، با دستور دیانا فینشتین رئیس کمیته اطلاعات سنت آمریکا تظاهرگران را از تالار بیرون کردند و سوال و جواب با جان برینن ادامه یافت. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر معظم ایران پیشنهاد آمریکا برای گفتگوی مستقیم میان دو کشور را رد کرد. در سخنرانی در حضور نیروی هوایی ایران آیت الله علی خامنه‌ای گفت این مذاکرات هیچ چیز را حل نخواهد کرد. او با خطاب به آمریکا افزود شما اسلحه را مقابل ایران میگیرید و میخواهید مذاکره کنید. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته در نشست امنیتی شهر میونخ آلمان گفت در صورت جدی بودن قصد ایران برای مذاکره ایالات متحده آماده است با صورت مستقیم با آن کشور مذاکره کند. یک روز پیش از این ایالات متحده تحریمات علیه ایران را بیشتر کرد تا درآمد این کشور از فروش نفت کمتر شود. کشورهای غربی میگویند ایران سعی دارد پنهانی سلاح اتمی بسازد، اما ایران این ادعاها را پیوسته رد کرده گفته است که برنامه اتمیش تنها به خاطر تولید نیروی برق است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. دادگاه شهر قرغان‌تپه یکی از کارمندان پیشین امانت بانک را با گناه تصرف $100,000 به 6 سال زندان محکوم کرد. رحمت قاسموف دادرس دادگاه شهر قرغان‌تپه گفت سلیم بابایف، یک خزینه‌دار امانت بانک در ولایت قتلان، طی 14 سال اخیر با ساختکاری و فریب و تقلب تقریبا 1.5 میلیون سامانه این بانک دولتی را از آن خود کرده است. گزارش را در این باره در ادامه برنامه می‌شنویم. سازمان همکاری اسلامی از حکومت سوریه و شورشان مخالف آن خواست که به خاطر پایان دادن به جنگ در کشور مذاکرات جدی کنند. در رسم خاتمه نشست دو روزه سران این سازمان در شهر قاهره، محمد مرسی رئیس جمهور مصر گفت همه ما موافقت کردیم که باید برای پایان دادن به فاجعه که مردمی برای ما عزیز سوریه سر می‌گذراند بیشتر جد و جهد نماییم. در جنگ تقریبا 2 ساله سوریه تا کنون 60,000 نفر کشته شدند. سازمان همکاری اسلامی در بیانیه خود از شورای امنیت سازمان ملل خواست مسئولیت قدرت را به دست بگیرد و به خشونت و خونریزی در سوریه خاتمه بدهد. شنونده از جرجمن، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به تارنامه رادیو آزادی دعوت میکنیم به نشانی آزادی نقطه آرگ. لحظه بعد برنامه را همکارم اسکندر خواجه میرزاده ادامه میدهد. با ما بمانید.
در حاشیه خبرها،
والدین محبوس فوتیده حمزه کرامزاده و پدر و مادر زندانیانی که گفته می شود شاهد مرگ او بودند، روز پنجشنبه به قصر پرزیدنت تاجیکستان آمدند تا به رئیس جمهور مراجعه کنند.
از خانه اومده نذانا، پروفسور گفته نذانا، دیگه گفته نذانا، کی بذاره امام برسه؟
هیچ کس.
به پروفسور نگذره.
دستی اولیش نگذره. تا پروفسور مایداش
کجا میره ما؟
خبری در حاشیه اخبار پیشکش شد و حالا من اسکندر خواجه میرزاده میزبان این نشری مجله خبری فهرست مطالب گزارش و تحلیل های نیمه اول این ساعت را پیشکش شما میکنم. دادگاه اوکراین بازداشت 40 روزه سابق سروزیر تاجیکستان عبدالملک عبداللهجانوف را تصدیق کرد، ولی عبداللهجانوف با این حکم موافق نیست. خیش و نزدیکان محبوس فوتیده حمزه اکرامزاده و محبوسان دیگری اذیت دیده با تقاضای عدالت در نزد قصر ریاست جمهوری تاجیکستان جمع شدند و حکومت تاجیکستان وعده داده است که لیمیت تامین برق افزایش می‌یابد. دادگاه اوکراین بازداشت موقتی سابق سروزیر تاجیکستان عبدالملک عبداللهجانوف را تصدیق کرد. سخنگوی دادستانی ولایت کیف سویتلانا سودک در صحبت با رادیوی آزادی روز پنجشنبه گفت که دادگاه حکم بازداشت موقتی عبدالملک عبداللهجانوف را صادر کرد و افزود:
суд поддержал представление прокуратуры и применил к данному гражданину.
Додгоҳ пешниҳоди додситониро дастгирӣ намуда бо ҳукми худ боздошти муваққатӣ ин шахсро тасдиқ кард. Дар давоми 40 рӯзи оянда ин шаҳрванди Тоҷикистон дар боздоштгоҳи муваққати вазорати умури дохилии Украина нигаҳдорӣ мешавад. Дар ин муддат Тоҷикистон бояд ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Украина шаҳодати ҷиноятҳои Абдуллаҷоновро ироа кунад. Агар чунин ҳолат рӯй надиҳад, Абдуллаҷоновро озод мекунанд. اگر چنین سندها پیشکش شوند، پس در این حال عملیات استرداد او به تاجیکستان آغاز می‌یابد که آن هم از حبس استرداد نام برده شروع خواهد شد.
پروسدور اکستردیسی، ну как правило, она начинается с наложения экстрадиционного ареста.
طبق اطلاع سودک در مرافعه دادگاهی وکیل مدافع عبداللهجانوف نیز حضور داشت. همچنان عبداللهجانوف امکان یافت به چند سوال خبرنگاران و از جمله خبرنگار رادیوی آزادی پاسخ دهد. او گفت که با قرار حکم موافق نیست و بازنگری آن را طلب میکند. عبداللهجانوف میافزاید:
Я, конечно, ожидал, что все-таки суд правосудия примет правильное решение. Я не удовлетворен, конечно, решением суда.
من امید داشتم که دادگاه قرار درست قبول میکند. من از این حکم قناعتمند نیستم، ولی من چی کار کرده میتوانم؟ البته بازنگری حکم را طلب خواهم کرد. باور دارم در اوکراین انسانهایی هستند که وضعی امروزه را درست تر درک میکنند. حاضر سالهای 80 نیست که در اوکراین طرفداران دو نظام دولتی وجود داشته باشند. اوکراین طرفدار همایش با اتحادیه اروپا است و من از این کشور امید دارم. ولی اگر پایمال کنی قانون ادامه یابد، این وضع خیلی خطرناک است. آنها در تاجیکستان میخواهند عبداللهجانوف را مرده ببینند. آنها مرا از 2, 3 و 4 ماه بیشتر زنده نمیمانند. من آنها را خوب میدانم. اگر برای اوکراین و جامعه این کشور فرق نداشته باشد چی کار کنم؟ سرنوشت همین بوده است.
Если Украине все равно, просто и общество тоже, ну что ж, такова судьба.
نخست وزیر سابق تاجیکستان روز 5 فوریه در فرودگاه شهر کیف هنگام سفر از ایالات متحده آمریکا به پایتخت اوکراین بازداشت شد. بازداشت عبداللهجانوف 64 ساله با تقاضای پلیس بین المللی اینترپول با درخواست تاجیکستان صورت گرفته است که سیاستمدار سابق را در جنایت‌های سنگین و از جمله سوء قصد به کشتار، تشکیل آشوب مسلحانه و گروه منظم جنایی عیبدار می‌کند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
روز پنجشنبه خیش و نزدیکان محبوس فوتیده حمزه اکرامزاده و محبوسان دیگری اذیت دیده با تقاضای عدالت در نزد قصر ریاست جمهوری تاجیکستان جمع شدند. حمزه اکرامزاده تیرماه گذشته در یکی از محبس‌های شهر دوشنبه به هلاکت رسید. مقامات محبس تاکید می‌کنند که او خودکشی کرده است، ولی یک عده محبوسان این ادعا را رد نموده اصرار می‌ورزیدند که اکرامزاده از شکنجه و لتوکوب به هلاکت رسید. نزدیکان محبوسان شاهد حادثه ابراز داشتند که بعد این اظهارات آنها را از دوشنبه به خوجند انتقال داده در زندان این شهر شمالی تاجیکستان اذیت بیشتر دادند. در این باره خبرنگار رادیو آزادی فرهاد میلاد تفصیلات بیشتر دارد.
والدین محبوس فوتیده حمزه اکرامزاده و پدر و مادر زندانیانی که گفته می شود شاهد مرگ او بودند، روز پنجشنبه به قصر پرزیدنت تاجیکستان آمدند تا به رئیس جمهور مراجعت کنند. آنها می گویند از طرز تفتیش پرونده مرگ اکرامزاده و فشار به شاهدان واقعه ناراضی‌اند و تنها رئیس جمهور می تواند به حل مشکل کمک نماید. فیضعلی اکراموف، پدری حمزه اکرامزاده که ماه سپتامبر سال گذشته در زندان رقم اول دوشنبه فوتیده بود، بر رادیو آزادی گفت 4 ماه می‌گذرد اما هنوز پرونده پسر او تکمیل نشده، مجرمان جزا نگرفتند. و افزود از سرنوشت شاهدان مرگ پسرش که با آغاز پژوهش حادثه به خوجند انتقال یافتند نگران است.
برای چی 9 آدم شاهدی بر علای حمزه را گرفت گریزون سلاش خوجنده غیار تیاخ های دوبی گرد همه خیلی زده یعنی مایی بکرده یعنی با چی روزه دیگه باید چی کرده یعنی کرانتین که نبینم
شاهده بچه مورم نبینم زمین
هشتیم با شاهده ارمخان درماده نزنه پروفرور گفته نزنه دیگرش گفته نزنه کی بزاده ایمان برسه
هیچ که فقط یا چون موندگی های
والدین محبوسانی که گفته می شود شاهد مرگ حمزه اکرامزاده بودند از آن ناراحتند که فرزندان آنها در خوجند مورد فشار قرار گرفته از آنها تقاضا شده است که از گواهی دادن در قضیه اکرامزاده دست کشند. مهرنگار ریزایف و مادر سنت الله ریزایف یکی از این محبوسان می گوید چند قبل از خوجند برگشته است و پسرش به او گفته است هدف لتوکوب قرار یافته است. و افزود 3 روز پیش پسرش را در شیزا حجره نظامش وزنین مجازاتی محکم کردند.
هیچ چیز اخی یگون چی کجایی که نباشه رفته سیم یگون کس یگون اینا کده سی اخی من اوز پیش دویف در اومده میدار هم خیل گپو هم خیل کرو نوشته است که صبح گم خریب با من جبر دیده را خریب میزد در همونجا.
خانم مهرنگار می افزاید اگر به سرنوشت فرزندش رسیدگی نشود و خود را به نشان اعتراض در نزد قصر پرزیدنت آتش خواهد زد. یک مسئول قبول عرض و شکایت ها در قبولگاه دستگاه اجرایی پرزیدنت گفت که درخواست والدین را قبول کردند. به قول او آنها را روز 12 فوریه مشاور حقوقی رئیس جمهوری تاجیکستان جمعخان دولت قبول خواهد کرد. هنوز 10 ژانویه سال روان دادستان کل تاجیکستان شیرخان سلیمزاده ضمن یک نشست مطبوعاتی گفته بود که از روی حادثه مرگ محبوس حمزه اکرامزاده 3 مسئول زندان طبق 2 بند کدکس جنایی برآمدن از حد وکالت و خنق نظری به جوابگاری کشیده شدند. اما مفتش پرونده اکرام الدین قرایف میگوید تفتیش ادامه دارد و تفصیلات برای گفتن نیست. و افزود
اون آدمای هم اید تفتیشات شبه ناراضی باشه دنهای پرکرور گنرالی میتونه نریزه نیستن.
ریاست اجرای جزا در وزارت عدلیه تاجیکستان گفته است که انتقال محبوسان از دوشنبه به خوجند هرچند بعد از رسانه شدن قضیه مرگ حمزه اکرامزاده به عمل آمد یک اقدام معمولی بوده بنا بر نقشه صورت گرفته است. در همین حال قبلا امیرعلی اکراموف برادر حمزه اکرامزاده بر رادیو آزادی گفته بود که رافائل مقصودوف یک شاهد مرگ برادرش از دادن شهادت دست کشیده است. رافائل مقصودوف در زندان رقم اول به سر میبرد و رسما گفته بود که چگونه از طرف کارمندان محبس لتوکوب شدن حمزه اکرامزاده را با چشمانش دیده است. حمزه کرامزاده 27 ساله که 3 سال پیش با اتهام اوباشی به 8 سال زندان محکوم شده، روز 20 سپتامبر سال گذشته در زندان رقم اول دوشنبه در شرایط مرموز و به قول نزدیکان در پی شکنجه و اذیت فوتیده بود. محبوسانی که گفته میشد شاهد این فاجعه بودند، 5 اکتبر از دوشنبه به خوجند انتقال یافتند. ماه دکبر در رسانه ها 3 نوار ویدیویی نشر شدند که در آنها این محبوسان از شکنجه شدن خود خبر دادند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
جمع آمدی خیش و اقربای محبوسان اذیت دیده در نزد قصر ریاست جمهوری تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
حکومت تاجیکستان وعده داده است که لیمیت تامین برق افزایش می‌یابد. منصبدارانی تاجیک گفتند مقداری بیشتری برق به حالی تقدیم خواهد شد، ولی ساعت‌هایش معلوم نیست. اما خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه عبدالله اشوروف گزارش می‌دهد که آب و هوا می‌تواند به این برنامه تأثیر گذارد.
حکومت تاجیکستان در صدد است ساعت‌های انتقال برق را به منطقه‌های کشور بیشتر کند. پولاد محیدنوف، معاون وزیر صناعت و انرژیتیکای تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی روز 7 فوریه گفت مقدار انتقال برق به اهالی باید کم زیاد شود، ولی برای چند ساعت حالا معلوم نشده است. باید گفت نسبتاً گرم و بی‌بارش آمدن زمستان امسال و بیشتر بودن آب در رودخانه‌ها حکومت کشور را وادار کرده است که سر کاهش دادن لیمیت برق به اهالی کشور اندیشه کنند. ناظرجان یادگاری، سخنگوی شرکت برق تاجیک، میگوید متخصصان این شرکت یکجا با آب و هوا سنجان دورنمای حرارت هوا را تحلیل کرده، تغییر یافتن مجرای دریای وخش را سنجیده ایستاده‌اند.
سیستم انرژتیکی تاجیکستان که این برق آبی است وابسته به مجرای دریای وخش است از بسیار جهت. برای همین ما حاضر و پیشگویی آب و هوا که آمادگی 60-70% اعتمادناکی دارد، برای همین در ماه آخر فوریه و آخر مارس چه میرد ما نمیدونیم. برای همین آن را در تامین برق یگان تغییرات وارد کرده نشده است.
جناب یادگاری گفت که پیشگویی کردن حجم آب در مجرای رودخانه وخش خیلی مشکل است و افزود که در طول 3 سال اخیر حجم آب در دریای وخش در اول و یا ماه دوم بهار افزایش یافته است. یک سال 1 مارس، سال دیگر 7 اپریل و در سال 3 باشد 1 اپریل. در همین حال شهروندان کشور در صحبت‌های علاهیده با ما اقرار شدند که تأمینات برق در فصل زمستان در قیاس با سال‌های قبلی بهتر شده است. عزیزبک مولانوف، ساکن ناحیه شهری نو، در یک صحبت سری راهی با ما گفت که سال جاری برق به خانه های ایشان متدیر و از روی ریجه داده می شد.
نسبت به سالهای پیشین این سال قوه برق، تامینات قوه برق متدیر بود، با اون خاطر که به مردم برق زیاد دادند. با این خاطر زمستان ما سرد نام، آبهای ما یخ نکرد.
اما متخصصان میگویند حالا درباره لغو کامل لیمیت برق در کشور سخن گفتن بر وقت است، چون که حالا هم حجم آب رودخانه وخش با آب مصرف میکرده توربینه های نیروگاه برقی آب نارک برابر نشده است. نور محمد خلنظرف، رهبر ریاست الکتروانرژتیکای وزارت صنعت و انرژتیکا، در صحبت به رادیو آزادی گفت حالا در آبانبار نیروگاه برقی آب نارک که از آن تامینات جمهوری به برق وابسته است، نسبت سال قبل 2.5 متر زیادتر آب موجود است.
همین روز اخری 674 کوب آمده ایستاده است. لیکن 174 کوب معنی او را ندارد که امروز آب در روز زیاد است. برای استفاده ای اما امروز الکتراینرژی که برای اهالی یا که برای کارخانه های صنعتی رفته است 500 کوب زیاد رفته ایستاده است.
باید گفت که شرکت برق تاجیک سر از 7 اکتبر سال گذشته در نواحی تاجیکستان محدودیت برق را جاری کرد که موافق آن به اهالی از ساعت 6 تا ساعت 8 صبح و از ساعت 8 بیگاه تا 21 شب برق داده می شود. سال 2011 باشد لیمیت برق در کشور از 12 اکتبر جاری شده بود. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
احتمال افزایش تولید و تامین برق به اهالی تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آر جی.
هفته گذشته وزارت عدلیه تاجیکستان سعید جعفر اسمانوف را به حیث رهبری نوی حزب دموکرات تاجیکستان اعتراف کرد. در یک صحبت با رادیو آزادی اسمانوف تاکید کرد که گروه های پراکنده این حزب را زیر یک پرچم متحد نمی نماید تا این گروه سیاسی در انتخابات امسال پرزیدنت تاجیکستان سهم گیرد. ولی پیروان رهبر پیشتره این حزب مسعود صابرف اصرار می‌ورزند که انتخاب اسمانوف غیر قانونی است. موضوع را خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه شهلای گلخوجه پیگیری کرده است.
سید جعفر اسمانوف به عنوان رهبر حزب دموکراتی تاجیکستان که از سوی وزارت عدلیه اعتراف شده است میگوید به فرق از مسعود صابرف خواهد توانست همه اعضای پراکنده این حزب را سرجم نماید. وی افزود همچنین میخواهد کار را از احیای شعبه های حزب در مناطق مختلف تاجیکستان شروع کند.
وقتی که مسعود صابرف ثبت نام دادن همه سه جناح به هم آورده نتوانستند. ما هم را شنیده میتوانیم. برای ما خودی بیگانه بعد نیست. بعد فرقیت اساسی با شعبه های نامعلوم طول 5 ساله که اگر حزب دموکرات به نام مسعود صابرف
تنها حزب قوی میتواند در فکر شرکت در انتخابات رئیس جمهوری تاجیکستان باشد میگوید جناب اسمانوف و میافزاید انتخابات از هدفهای اصلی برنامه کوتاه مدت حزب است. ولی تا کجا رئیس نو موفق خواهد شد که حزب پراکنده را به هم آورد؟ عین حال حیدالله عبدالله معاون مسعود صابرف تعیین شدن سعید جعفر اسمانوف را به حیث رهبری حزب دموکراتی تاجیکستان قبول ندارد. جناب عبدالله بر این است که با صلاحیت وزارت عدلیه تنها ثبت نام احزاب سیاسی و سازمانهای اجتماعی داخل میشود نه اعتراف رهبری حزب. گذشته از این حیدالله عبدالله برگزاری انجمن اخیر را توسط گروهی از اعضای این حزب و انتخاب سعید جعفر اسمانوف به رهبری حزب دموکرات را نیز خلاف با مقررات آیین‌نامه حزب و قوانین کشور می‌داند، زیرا به تاکید وی در انجمن اخیر تنها دو تن از اعضای ریاست حزب دموکرات رهبران سازمان‌های ولایتی بدخشان و ختلان شرکت کردند و دیگر از اعضایان حزب نبودند. با این همه حیدالله عبدالله افزود
اوین چی مانو دو وقتی که حزب عمل کرد در سال 1999 چی اوجات دست بو ایسری نو یک هیچ ثبت کردن. حالا ما یکم مکتوب های وزارت نگرفتیم. روزی مکتوب های وزارت ما برسن بعد تصمیم اونا میگیم.
ماه دکبر سال گذشته انجمن 11 غیرنوبتی حزب دموکراتی تاجیکستان سید جعفر اسمانوف را به رئیس نو این حزب انتخاب کرد. این انجمن با اشتراک 86 نفر وکیل از حوزه های منطقوی این حزب در شهر دوشنبه روز 23 دکبر برگزار شد. در این انجمن که آن را کمیته تدارکات حزب دموکراتی تاجیکستان دعوت کرد، تنها دو مسئله وارد نمودن تغییر و اضافه ها به آیین‌نامه حزب و انتخاب رئیس نو مورد بررسی قرار گرفتند. مکلون سر اول به آیین‌نامه حزب چند تغییرات وارد کردند که همکنون رئیس این حزب به مدت 5 سال انتخاب می شود. هرچند مسعود صابرف از قبل شکایت میکرد که این انجمن بدون آگاهی وی برپا شده است، اما از ایسوری نظر در مورد تعیین سید جعفر اسمانوف به حیث رهبر حزب دموکراتی تاجیکستان خودداری نمود. در همین حال احمدچای کاملزاده تحلیلگری که قضیه حزب دموکرات را پیگیری کرده است میگوید اعضای مهمترین حزب دموکراتی تاجیکستان از سید جعفر اسمانوف پشتیبانی میکنند. جناب کاملزاده گفت
اگر میماند آقای مسعود صابرف، من فکر نمیکنم که با آسانی این گروه تازه وارد بپیوندند، زیرا که اکثریت این بچه های این گروه را کاملا قبول ندارند، میگن که آنها تقریبا به هیچ دموکرات ارتباطی ندارند. از این نگاه من فکر میکنم اگر اتحادی با آنها همراه با وجود نیاید، این گروهی که تشکیل شده است این گروه قدرتمندتر است از این گروه آقای مسعود صابرف.
این بود گزارش همکارمان شهلای گلخوجه درباره برنامه های رهبری نوی حزب دموکراسی تاجیکستان سید جعفر اسمانوف. دادگاه ولایت ختلان یک منصبدار امانت بانک را با جرم سرقت 1.5 میلیون سومانی و دیگر جنایت های مالی به مدت 6 سال زندانی کرد. خادمان این بانک دولتی امیدوارند که حبس به بهبود کار این مؤسسه مالی کمک می‌رساند. توجه کنید به گزارش خبرنگار رادیو آزادی در ختلان ناصر جانی مأمورزاده.
دادگاه شهر قرغان‌تپه یک مسئول دفتر منطقوی امانت بانک در این شهر را برای تصرف قریب 1.5 میلیون سومانی به 6 سال زندان محکوم کرد. رحمت قاسمی معاون رئیس دادگاه شهر قرغان‌تپه که رئیس مرافع مذکور را به ذمه داشت گفت سلیم بابایف مدیر تحویلخانه عملیات‌های نمایندگی امانت بانک در ولایت ختلان 14 سال اخیر در دفتر بانک دولتی امانتگذاری فای وظیفه کرده، با ساختکاری خدمتی تصرف مال و ملک باور کرده شده و از خودکنی پول و مال به طریق کریدیت داده شده مشغول گردیده، قریب 1.5 میلیون سومانی امانت بانک را به جایش زده است. با ادعای دادستانی شهر قرغان‌تپه که تفتیش پرونده مذکور را به دوش داشته است، سلیم بابایف همچنین غیر قانونی برای فعالیت صاحبکاریش از فیلیال رقمی 42 بانک دولتی امانتگذاری قرض کوتاه مدت به مبلغ 800 هزار سومانی گرفته به منفعت شخصی خود صرف کرده است. گفته می شود این مبلغ اختصاص یافته برای پرداخت معاش افراد بازنشسته و آموزگاران بوده است. این هم در حالی است که افراد بازنشسته نشسته شهر قرغان‌تپه از تأخیر در پرداخت نفقه پولیشان از سوی امانت بانک شکایت دارند. احد امیرگشف بازنشسته شهر قرغان‌تپه میگوید امانت بانک هر ماه در پرداخت دریافت نفقه پولیش تأخیر میکند که باعث ناراحتی اش شده است.
خیرگون حوزه رحم خیلی برآمدگی چیکار میکنیم؟
در همین حال شیرعلی زردف رهبر دفتر منطقوی بانک ملی تاجیکستان تصدیق کرد که ساکنان محلی در مورد کاری ضعیف و شبهه برانگیز مسئولان امانت بانک شکایت های زیاده دریافته است. به گفته او چند مورد قانون شکنی یا بی‌مسئولیتی کارمندان بانک دولتی امانت گذاری نیز آشکار شده است.
بسیار از بسیار محکومات و بسیار شخص کنی آوریدن افراد خورم
اما رهبریت فیلیال امانت بانک در ولایت ختلان از شرح قضیه مذکور خودداری میکنند. تنها یک کارمند مسئول این بانک بدون ذکر نامش گفت که سبب تأخیر در پرداخت نفقه پولی عدم هماهنگی مقامات دولتی است، نه تصرف شدن یا گردش دادن مبلغی بازنشسته ها از جانب بانک.
اگر اگنتی سودای حزب اجتماعی مبلغ سری وقت اگر پرداخت نه، امانت بانک سری وقت دسترس مردم نمیده. شرطنامه هست بین حزب اجتماعی قطعی امانت بانک یکی بعدی دهم. تو حاضر نفقه مردم 58 فویز پرداخت شده تمام.
این هم در حالی است که دو سال قبل هم مقامات دوتستانی در شهر قرغان‌تپه کارمندان مسئولی اداره سغورت اجتماعی و نفقه را برای با کارمندان مسئولی امانت بانک غیر قانونی تصرف کردن قریب 1 میلیون سومانی نفقه پولی افرادی بازنشسته بازداشت و مجازات کرده بودند. به گفته مفتشان پرونده سلیم بابایف مدیر تحویلگوی عملیات امانت بانک در ولایت ختلان که برای تصرف مبلغ این بانک به 6 سال زندان محکوم شد و در شهر قرغان‌تپه و ناحیه رومی با صرف 500,000 سومانی مبلغ امانت بانک برای خودش منزل استقامتی پرشکوه ساخته است. غیر از این خزینه‌داری بانک مذکور نزدیک 300,000 سومانی دیگران نیز تصرف کرده به آدمان گوناگون قرض می‌داده است. حالا حکم دادگاه علیه سلیم بابایف که همچنین به پرداخت جریمه هنگفته هم محکوم شده است نیروی قانونی نگرفته است و نفری متهم حقوقی شکایت بردن به دادگاه تجدید نظر را دارد. اما ضمن رفیع دادگاهی معلوم شد که سلیم بابایف نزدیک 1.3 میلیون سومانی تصرف شده از امانت بانک را جبران کرده است. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
حبس منصبدار امانت بانک در ختلان. ورزشگران معلول تاجیک از مسابقه المپی مخصوص با مدال‌های طلا و نقره برگشتند. در این باره شارح ورزش نرزالله لطیف تفصیلات بیشتر دارد.
ورزشکاران معلول تاجیک در المپیاده مخصوص جهانی زمستانه سال 2013 در کره جنوبی 4 مدال، 2 طلا و 2 نقره به دست آوردند. فیض الدین تورایف در لیژرونی در نوی پایگه کلاسیکی به مسافه 500 متر مقام اول را صاحب شد و با مدال طلا سرفراز گشت. نماینده دیگری تاجیکستان حسین خوجایف در این نوی رقابت ها به مسافه 100 متر غالب آمد و به دسته منتخب کشور مدال دومی طلا آورد. فریده نظروا و آناستاسیا پینکووا در سبقت لیژرانی میانی زنان صاحبان مدال های نقره گردیدند. دلبر شریپوا رهبری اسپیشال المپیکس یا المپیاده مخصوص تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت المپیاده مخصوص این حرکت جهانی است که به تشکیل و برگزاری چارابینی های ورزشی و تندرستی برای شخصان نقص العقل مشغول می باشد. خانم شریف و افزود
ورزشگران ما روز به روز بسیار شدید در تمام با جمهوری تاجیکستان خیل آدم ها هستند. ما میخواییم که همه ایوه جواب نماییم به ورزش.
ولی به گفته رهبری المپیاده مخصوص تاجیکستان ورزشکاران معلول کشور به دستگیری و کمک مالی سرپرستان نیاز دارند.
برای ویو یک ورزشگاه باید باشد. ریابیلیتاسیونی سنتر میگوید لازم است که در اونجا ویو هم مشق میکنند، هم لازم باشد میخونند، خودشون سلامتیشون معالجه میکنند. برای همین میخواستم که از سرپرستان اگر توانند برای همین آدمو کمک رسانند.
در المپیاده مخصوص جهانی زمستانه سال 2013 در شهر پیونگچنگ کره جنوبی بیش از 3000 ورزشگری امکانات ذهنیشان محدود از 105 کشور شرکت داشتند. به برنامه بازی ها 8 نوع ورزش، پایگه لیژرانی، لیژرانی کوهی، خکه روی فرش، کنکی تازی، رقص روی یخ و غیره داخل بودند. باید گفت که پیونگچنگ کره جنوبی میزبان بازی های زمستانه المپی سال 2018 انتخاب شده است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با همین گزارش رسیدیم به پایان این نشری مجله خبری. برنامه تاجیکی رادیو آزادی رو بعدی پخش یک آهنگ ادامه می دهیم.